ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز جمعه 21 آبان سال 1400 برابر با 12 نوامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سومین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به آنچه جنایات حکومت ایران در آبان ماه سال 98 خوانده شده در روز جمعه در لندن آغاز و در حال برگزاری است. این دادگاه که از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه ایران سازماندهی شده تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت. در این دادگاه 45 شاهد به صورت حضوری شهادت می‌دهند و شهادت نامه 120 نفر هم به گفته برگزار کنندگان به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است. در جریان روز سوم دادگاه از جمله شادی صدر، وکیل حقوق بشر، شهادت خود در برابر قضاوت این دادگاه نمادین را با پرداختن به کشتار آبان ماه سال 98 در نیزارهای شهر ماهشهر و نمایش ویدیوهایی از اعتراضات در این منطقه آغاز کرد. اعتراضات سراسری آبان 98 در بیش از 100 شهر ایران از جمله در ماهشهر استان خوزستان رو داد. به گفته شاهدان عینی در روزهای پایانی آبان دو سال پیش نیروهای سپاه پاسداران وارد شهرک چمران و جاده‌های حومه ماهشهر شدند و به دنبال فرار برخی از معترضان به سوی نیزارهای منطقه با سلاح‌های نیمه سنگین از جمله تیربار دوشگاه آنها را به رگ بار بستند. جمعی از مردم اصفهان روز جمعه با تجمع و سردادن شعار حمایت خود را از کشاورزان معترض به نگرفتن سهمیه آب برای کشت پاییزه اعلام کردند. کشاورزان معترض اصفهانی ضمن برگزاری تجمع در برابر ساختمان‌های سازمان آب و صدا و سیما به برآورده نشدن تعهدات دولت در زمینه اختصاص حقابه معترضند و 3 شبانه روز است که در زمین خشک زاینده رود چادر زدند. به گزارش روزنامه همشهری شرق و غرب شهرستان اصفهان در مجموع 500 هزار کشاورز دارد که معیشت و کشاورزیشان وابسته به زاینده رود است. بر اساس مصوبه امسال شورای تأمین اصفهان بنا بود 250 میلیون متر مکعب سهم آب برای کشت محصولات کشاورزان تخصیص یابد، اما فقط 62 میلیون متر مکعب آن تعیین نشده است. وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد 109 نفر در 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند تا بدین ترتیب شمار مجموع جان باختگان به حدود 128 هزار نفر برسد. درستی آمارهای رسمی در مورد مبتلایان و قربانیان همگیری ویروس کرونا مورد تردید کارشناسان و متخصصان قرار دارد و برآوردها آمار واقعی را دست کم 2.5 برابر آمار رسمی اعلام کردند. وزارت بهداشت در این حال اعلام کرده که بیش از 7300 مورد جدید ابتلا نیز در 24 ساعت گذشته شناسایی شده است. در حال حاضر 22 شهر عمدتاً در آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و جنوبی و رضوی، سمنان، یزد و کرمان در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا هستند. در پی وقوع انفجار در مسجد اهل سنت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم 15 نفر مجروح شدند. مدیر فرهنگ و اطلاعات طالبان در این ولایت به خبرگزاری آلمان گفته است انفجار در جریان نماز جمعه در ولسوالی سپینقار روی داده و انتظار می‌رود که شمار قربانیان بیش از این باشد. ننگرهار از جمله پرتنش‌ترین ولایات شرق افغانستان است و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما گروه دولت اسلامی داعش با روی کار آمدن طالبان فعالیت‌های خود را در این منطقه افزایش داده است.
سپاسگزارم، نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایتمون دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. دادگاه مردمی آبان برای سومین روز در لندن کارش را ادامه می‌دهد. معلمان باز هم در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. و بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران میگویند مجبورن برای مسابقات از لباس‌های کهنه استفاده کنند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سومین روز از دادگاه مردمی آبان برای بررسی وقوع جنایت در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 در لندن در حال برگزاری است. در این دادگاه شادی صدر تا به حال مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران به ادای شهادت درباره قتل و جراحت معترضان در جریان اعتراضات آبان 98 پرداخت. البته که شاهدان دیگر هم در حال ادای شهادت هستند. اما برای بررسی روند این دادگاه، حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر از اتریش روی خط تلفن همراه با ماست. آقای نایب هاشم، تا الان که سومین روز از برگزاری این دادگاه هستش، روند دادگاه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما، دادگاه به خوبی داره پیش میره. کسانی که شاهد این کشتار بزرگ بودند، این جنایت بزرگ بودند، شواهد خودشون رو دارن ارائه میدن و استماع میکنند. حقوقدانانی که حقوقدان برجسته‌ای که در مقام قاضی اونجا هستن و همچنین خب برها حقوقدانانی که عنوان دادستان هستن و مجموع اینها وقتی در این مرحله بیشتر این هستش که حقیقت گفته بشه، وظیفه یک کمیته حقیقت یاب رو در وهله اول دارن انجام میدن و طبیعیه که وقتی این اطلاعات مجموعش جمع بشه دستمایه باشه برای کارهای بعدی، اقدامات بعدی، از جمله کمیته تحقیقی که خب به خواست آقای جاوید رحمان توسط شورای حقوق بشر دیر یا زود تشکیل خواهد شد و خب اون کمیته تحقیق تحقیقات همه جانبی رو خواهد داشت و طبعا استناد خواهد کرد به آنچه در این دادگاه مردمی می‌گذرد.
آقای نایب هاشم، به غیر از خب افرادی که در خارج از ایران هستند و به ادای شهادت پرداختن در این دادگاه، یک عده‌ای هم، درست البته با پوشاندن چهره‌شون، ولی مستقیما از ایران شهادت میدند. من به عنوان بیننده به نظرم این عده، میگم با اشاره به اینکه صورتشون رو هم پوشوندن، ولی جسارت کردن. جمع کردن این آدم‌ها و قانع کردنشون به ادای شهادت نباید کار آسونی باشه، نه؟
قطعا مشکلات خودش رو داره، ولی خب کسی که به کرامت انسانی احترام میذاره و به هر حال فکر میکنه که باید جامعه عادلانه وجود داشته باشه، بنابراین وقتی که میبینه که افراد هم‌نوعانش کشته میشن متاثر میشه و خیلی از افراد از این افراد هستن که خب در میان نیروهای سرکوب، نیروهای انتظامی و نظامی در واقع بودن هستن، طبیعی به اون وجدان بیدار مردم رو که نمیشه خواباند، به زور نمیشه خواباند، میشه جو ارعاب رو به وجود آورد و طبعا اونها دودلی های معینی دارن، ولیکن از اونجا که این وجدان بیدار در بسیاری از موارد عمل میکنه، افراد حاضر میشن به عنوان شاهد به در دادگاه شهادت بدن و طبیعیه که خب حتما محاسبه این رو میکنن، چون ما میدونیم کوچکترین اقدامی تونه با انتقام جویی مسئولان عوامل سرکوب مواجه بشه و خب به هر حال افراد خانواده دارن، دشواری مختلف دارن و طبعا این رو لحاظ میکنن، ولی خب این دیگه جدالی درونیه که بین افراد وجود داره. هر فرد خودش رو در موقعیتی قرار میده که ببینه که باید چه بکنه در این ارتباط و وجدان‌های بیدار عمل راستین رو انجام بده.
با توجه به اینکه همونطور که شما اشاره کردید ممکنه تاوان‌های سنگینی حتی داشته باشه برای کسایی که به خصوص مستقیما از ایران به ادای شهادت پرداختن در این دادگاه، چقدر شما تصور می‌کنید که بعد از این دادگاه ممکنه نتیجه در واقع این دادگاه نمادین به اقدام جدی از طرف مقامات یا مسئولان حقوق بشری یا کشورها بیانجامه؟ چقدر فکر میکنید که ممکنه اونها رو ترغیب کنه؟
بطن بسیار ترغیب خواهد که نیروهای برحال مدافع حقوق بشر رو که در کار خودشون ثابت قدم تر پیش برن و همونجور که از کردم استناد بکنن به نتایج این دادگاه. برحال این در این دادگاه مشخص خواهد شد که این جنایت بزرگ از نوع جنایت‌های بزرگی که در حقوق بین‌الملل تعریف شده مثل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جنایت تجاوز هست یا نیست. خب محتمل‌تر هستش که این جنایت بزرگ جنایت علیه بشریت تلقی بشه. وقتی که این کارشناسان خبره برجسته، این حقوقدانان که تجربه زیادی هم دارن روی مسئله جنایت بر حقوق بشر، جنایت علیه بشریت تاکید بکنن، طبیعیه که خب تمام مدافعان حقوق بشر بعدن با استناد به این مسئله راهشون بازتر هست. ممکنه که خب عقب نشینی های معینی رو هم جمهوری اسلامی مجبور میشه بکنه، به خاطر اینکه خب ابعاد این قضیه آنچنان وسیعه و آنچنان غیر قابل انکاره که بدون عواقب برای اونها هم نخواهد بود. خب میدونیم که همونجور که عرض کردم نیروهای خیلی بیشتری در جامعه امروز بیدار هستن، این وجدان‌های بیدار تلاش میکنن که وضعیت به این صورتی که هست، به این صورتی که سال گذشته دو سال گذشته بوده نمونه و چرا به طور کلی اساسا تغییر بکنه. اینها در مجموع مثبت هست و این دادگاه یک قدم دیگر هست در کنار خب دادگاه‌های یک دادگاه دیگه مثل دادگاه ایران تریبونال که داشتیم و دادگاه آقای حمید نوری که به طور واقعی داره الان در سوئد پیگیری میشه و اینها کمک بسیاری هست به تمام مدافعان حقوق بشر در سراسر عالم.
سپاسگزارم. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر بود از اتریش.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
معلمان در شهرهای مختلف ایران روز پنجشنبه 20 آبان دست به تجمعات اعتراضی زدند. از جمله خواسته های اصلی آنها اجرا شدن طرح رتبه بندی معلمان است که کلیات آن خرداد سال جاری در مجلس به تصویب رسید. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این گزارش همراه میشیم با کیانوش فرید.
معلمان در حدود 50 شهر ایران روز پنجشنبه 20 آبان در اعتراض به تصویب نشدن طرح رتبه بندی و سایر مطالبات صنفی تجمع کردند. تجمع سراسری روز پنجشنبه بر اساس فراخوان تشکل‌های صنفی معلمان صورت گرفته و تصاویری از تجمعات معلمان در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلفی چون همدان، تهران، قزوین، یزد، بوشهر، اصفهان و اهواز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بیشتر شعارهای طرح شده در این تجمعات مربوط به لزوم و اجرای طرح رتبه بندی و همسانسازی و مشکلات معیشتی معلمان بود که از آن جمله می توان به شعارهای نظیر معیشت، منزلت، حق مسلم ماست یا اجرای همسانسازی بدون حق بازی یا همش وعده شنیدیم عدالتی ندیدیم، معلم بیدار است از تبعیض بیزار است اشاره کرد. نجات بهرامی، معلم و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه در گفتگویی با رادیو فردا میگوید مجلس برای اجرای طرح رتبه بندی و همسانسازی وقت کشی میکند و معلمان به این مسئله واقف هستند و آنها راهی جز تجمع و اعتراض ندارند.
باید این هستش که اگر دولت معیشت معلم‌ها و زندگی معلم‌ها براش اهمیتی داشت قاعدتاً میبایست حداقل دستمزد اینها رو تا خط فقر میرسوند و بالا میبرد، نه اینکه بالاترین حقوق یک معلم نصف خط فقر باشه. خب توی این شرایط معلم‌ها شاهد هستند که علارغم اینکه مجلس و دولت قول‌های مساعدی مبنی بر تصویب لایحه رتبه بندی معلمان رو دادن، اما خوب واقفن به این مسئله و تجربیات گذشته هم در مقابل چشم معلم‌ها قرار داره که این وقت کشی و این شاخ و برگ زدن لایحه و کارهای از این قبیل که مشخص هستش که برای از بین بردن زمان و راضی نگه داشتن موقتی معلم ها داره صورت میگیره، در نهایت یک چیزی که نصیب معلم ها میشه در حدی هستش که مثلا یک مختصر حقوقی به معلم ها اضافه بشه و اون لایحه رتبه بندی که 10 سال هست معلم ها منتظرش هستن در نهایت خبری از اون نخواهد بود. از این گذشته، از اونجایی که به هر حال محل تأمین مالی این لایحه هم خیلی مشخص نشده، احتمال اینکه شورای نگهبان به همین دلیل این به هر حال مصوبه مجلس رو در آینده از دستور کار خارج کنه و اون رو رد کنه زیاده. من فکر میکنم معلم ها به این مسائل واقفن و برای همینه که تجمعات معلم ها روز به روز داره بیشتر میشه و روز به روز نارضایتی معلم ها داره افزایش پیدا میکنه. اما به هر حال جو امنیتی و شرایط امنیتی هم هستش و با وجود این که به هر حال ما در سالگرد آبان هستیم و خطر برخوردهای امنیتی، تماسهای امنیتی با فعالین صنفی خیلی زیاد بوده، با این وجود وضعیت معاش فرهنگیان، وضعیت معیشتی معلمان به یک شکلی هست و انقدر حاد هست که علارغم وجود این خطرها باز هم به خیابون بیان و دست به تجمع بزنن، چرا که هیچ راه حل دیگه‌ای واقعا برای معلم‌ها غیر از این که بیان و مستقیم در خیابان اعتراض کنن باقی نمونده.
در همین حال برخی معلمان در بوشهر در دست نوشته های خواستار مختومه شدن پرونده محمد ملاکی عضو کانون صنفی معلمان و اعاده حیثیت از او شدند و به بازخرید اجباری و اخراج محمد حبیبی سخنگوی این کانون صنفی اعتراض کردند. در شهرهای کردنشین نیز، از جمله در سقز و مریوان نیز، معلمان در دست نوشته های آموزش رایگان با کیفیت را حق همه کودکان دانستند و خواهان آموزش به زبان مادری و توجه به اصل 15 قانون اساسی شدند. در قطعنامه پایانی این تجمع سراسری که از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان منتشر شده، دلیل تجمع روز پنجشنبه اعتراض به شیوه تقسیم بودجه و اختصاص درصد بسیار اندکی از سهم بودجه سالانه کشور به آموزش و پرورش عنوان شده است. در این قطعنامه همچنین ضمن انتقاد از تأخیر 14 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش، از زیر پا گذاشتن قانون حق اعتراض، برخوردهای شدید امنیتی با معترضان، زندانی‌های طولانی مدت، ضرب و شتم، اخراج، تبعید و محرومیت‌های گوناگون معترضان نیز انتقاد شده است. بنابر گزارش‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به دنبال تجمع‌های اعتراضی معلمان و برخوردهای امنیتی با آنها در این هفته، عزیز قاسم‌زاده، سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان و جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نیز به دادگاه فراخوانده شدند. معلمان شاغل و بازنشسته در 2 ماه اخیر در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی معلمان که کلیات آن خرداد ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید، بارها تجمع کردند. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. این در حالی است که با وجود تصویب کلیات طرح رتبه‌بندی، حدود 4 ماه است که جزئیات آن در صحن علنی مجلس بررسی نشده است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه نسبت به افزایش همکاری‌های نظامی میان آمریکا و اوکراین هشدار داد و بار دیگر عضویت اوکراین در ناتو را خط قرمز خود برشمرد. در میان گزارش‌ها از افزایش تحرکات نظامی روسیه در مرزهای اوکراین و ظن حمله نیروهای روس به این کشور، مسکو تاکید کرده که قصد تعرض به اوکراین را ندارد، اما در برابر تهدیدهای خارجی از خود دفاع خواهد کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا. دیپلمات های روس میگویند مسکو هیچگاه برنامه برای حمله به اوکراین نداشته و نخواهد داشت. پنجشنبه خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد. آمریکا به متحدان اروپایی خود هشدار داد که روسیه ممکن است به اوکراین حمله کند. یک روز قبل انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پی دیدار با دمیترو کولیبا همتای اوکراینیش در واشنگتن از روسیه خواستار شفافیت شد و گفت هر گونه اقدامی تنش‌زا باعث نگرانی ماست. روسیه در سال 2014 شبه جزیره اوکراینی کریمه را اشغال و به خاک خود الحاق کرد و در بیان به حمایت سیاسی و نظامی از جدایی طلبان شرق اوکراین باعث جنگی شد که بیش از 7 سال است ادامه دارد. مسکو همواره مداخله نظامی خود در اوکراین را رد کرده و در تحول تازه دمیتری پولیانسکی قائم مقام سفیر روسیه در سازمان ملل بر رد هر گونه گزارش مبنی بر احتمال حمله مجدد روسیه به اوکراین به خبرنگاران گفت مسکو چنین برنامه‌ای نداشته و ندارد، مگر اینکه به گفته وی اوکراین یک کشور دیگری روسیه را تحریک و مجبور به دفاع از حاکمیت ملی خود کنند. او با اشاره به انباشتن نظامیان روس پشت مرزهای اوکراین که گزارش ها شمار آنها را حدود 100 هزار نفر برآورد میکند گفت حق داریم در خاک خود هر جا که مایل باشیم نیروی نظامی مستقر کنیم. همزمان دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ناتو را متهم کرد که تحرکات نظامی در مرزهای روسیه و به ویژه در دریای سیاه را افزایش دادند و به همین دلیل به گفته وی منطقی است که اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته شود. همچنین آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا به خبرنگاران گفت پیوستن اوکراین به ناتو خط قرمز روسیه است و از دید مسکو همکاری های نظامی آمریکا و اوکراین که در منشور مشارکت راهبردی دو کشور شرح داده شده و به ویژه توافق های مربوط به تحویل تسلیحات غربی به کیف صرفا باعث تمدید جنگ در شرق اوکراین می شود و بر تنش ها به روسیه می افزاید. این اظهارات در حال بیان شد که به تازگی تنش‌ها بین روسیه و کشورهای غربی به دلیل بحران انرژی در اروپا و بحران پناهجویان در مرزهای بلاروس در حال افزایش است. سفیر روسیه در آمریکا گفت نگرانیم روی کرده کشورهای غربی در مقابل بلاروس و اوکراین خلاف توافق‌های باشد که به گفته وی در راستای کاهش تنش در روابط غرب و روسیه طی دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در تابستان گذشته حاصل شده بود. به گزارش روزنامه کامرسانت به نقل از منابع آگاه ولادیمیر پوتین و جو بایدن احتمالاً ماه آینده به صورت ویدئویی دیدار میکنند و در ابتدای سال آتی میلادی مجدداً اجلاس دو جانبه خواهند داشت. سخنگوی کرملین جمعه گفت این برنامه هنوز نهایی نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در پی تشدید بحران پناهجویی به ویژه در مرزهای بلاروس و لهستان، اتحادیه اروپا در نظر دارد تحریم‌های تازه‌ای علیه بلاروس وضع کند. در مقابل رئیس جمهوری این کشور تهدید کرده که در صورت اعمال تحریم‌های جدید از انتقال گاز به اروپا جلوگیری خواهد کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
4 شبانه روز است که بیش از 4000 پناهجوی رانده شده از بلاروس در سرمای زیر 0 درجه در پشت حصارهای سیم خاردار مرزهای لهستان سرگردانند. اتحادیه اروپا دستگاه رهبری بلاروس را متهم کرده که به تلافی تحریم‌های این اتحادیه از پناهجویان به عنوان ابزار فشار در رسیدن به اهداف سیاسیش بهره گرفته و آنها را در چارچوب برنامه‌ای سازمان یافته روانه مرزهای خارجی اتحادیه اروپا می‌کند. پس از 4 ماه این اتحادیه سرانجام تصمیم گرفته تهدیدهای خود را علیه بلاروس عملی کند و برای دستیابی به این هدف چهارشنبه این هفته سفیران 27 کشور عضو این اتحادیه در بروکسل گرد هم آمده و بر سر یک بسته تحریمی علیه بلاروس به توافق رسیدند. این تحریم‌ها که به بسته 5 اقدام‌های تنبیهی علیه بلاروس موسوم است در اختیار همایش اضطراری وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در دوشنبه آینده قرار می‌گیرد تا آنها درباره جزئیات آن رایزنی کنند. اگرچه از محتویات این بسته 5 تحریمی تاکنون اطلاعی در دست نیست، ولی به نوشته شماری از روزنامه‌های آلمان یکی از موارد تحریم‌ها مجازات بیش از 30 شرکت هواپیمایی و آژانس مسافرتی است که دولت بلاروس را در امر انتقال قاچاق پناهجویان یاری دادند. در واکنش به این بسته تحریمی، الکساندر لوکاشنکو که روزنامه‌ها از او به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا یاد می‌کنند، روز پنجشنبه در دیدار با مقام‌های بلندپایه کشورش از جمله نظامیان عیناً گفت: ما با گاز خود اروپا را گرم می‌کنیم و آنها ما را تهدید می‌کنند که مرزهایشان را می‌بندند. بنابراین اتحادیه اروپا اگر بار دیگر بلاروس را تحریم کند، قطع انتقال گاز روسیه از کشورش به سوی اروپا هم احتمالاً یک گزینه است. این گفته‌ها به نوشته روزنامه‌های آلمان در حالی بیان شده که تنها بخش کوچکی از گاز روسیه از مسیر بلاروس راهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود. در این گیرودار بعد از ظهر پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از اتحادیه اروپا خواست برای رفع اختلافات موجود با بلاروس وارد مذاکره شود. از طرفی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده همان کمک مالی را که به ترکیه کرد تا جلوی ورود پناهجویان به اروپا گرفته شود، همین کار را نیز با بلاروس انجام داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه ای از عدم حمایت مسئولان ورزشی کشور و کمبود امکانات انتقاد کردند. آنها در بیانیه ای که روز پنجشنبه در صفحات اینستاگرام خود منتشر کردند، نوشتند که در طول یک سال گذشته از لباس‌های کهنه ورزشی استفاده کردند. بیشتر گفتگویشان در این باره با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و از سابقه چنین اعتراضاتی پرسیدم.
به تازگی سابقه نداره. زمان کارلوس کیروش یادمه یه همچین اتفاقی افتاد یکی دو بار. اما وقتی که شما بعد از یه مسابقه به این مهمی مقابل لبنان، نه اینکه حالا لبنان تیم قویه، اتفاقا یکی از ضعیف‌ترین تیمای گروه ایرانه، گروه آی انتخابی آسیاست، اما شرایط بازی به گونه پیش رفت که وقتی شما نیمه اول یه گل خوردی، یه گل بادآورده و عجیب رو می‌خوری و بعد تا دقیقه 90 با این همین یک گل عقبی از حریفت و دقیقه های وقت اضافه، 5 دقیقه وقت اضافه دوتا گل میزنی، یه پیروزی شیرین، تیم در آستانه صعود به جام جهانی با 13 امتیاز صدر جدول، بالاتر از کره، وقتی که بازیکن ها میان بعد از این مسابقه یه همچین بیانیه رو میدن، خانم حسینی، نشون میده که یه جایی کار لنگ میزنه. یعنی اگر وضع عادی بود مطمئنن این بازیکنایی که بیشترشون در سطح اول فوتبال اروپا دارن بازی میکنن، حرفه‌ای هستن، همچین کاری نمیکردن. من فکر میکنم که این مشکلات هست و وزن سرپرستی، مدیریت تیم ملی، هرچند که نتایج درخشان بوده، 4 بازی بردن، 1 مساوی کردن، بسیار بسیار اسکوچیش نتایج خوبی با این تیم ملی ما گرفته، با این بازیکنهای حرفه‌ای ما، اما یه جایی کار حتما لنگ میزنه.
آقای غریب، ماجرا یه کجای کار لنگ میزنه؟ چون الان تیم ملی فوتبال همونطور که شما هم اشاره کردید در صدر جدول گروه نخست آسیا هست برای راهیابی به جام جهانی، و اینکه تیم ملی تصمیم گرفته اعضاش همگی با هم به فضای مجازی رو بیارن، انتقادات و گله هاشون رو اونجا مطرح کنن، نشون میده که قبلا این انتقادات مطرح شده و گوش شنوایی براش وجود نداشته، درسته؟ و اگر درسته چرا؟
بله، رو راست برم سر اصل مطلب. ببینید، برای هر تیمی، هم باشگاهی هم ملی، یه تعریفی دارن، قبلش نشستن، برای هر پیروزی انقدر پاداش، برای هر مساوی انقدر، اگر تو زمین حریف باشه انقدر، اگر تو زمین خودی باشه انقدر. پاداش بازیکن‌ها رو ندادن. پاداش بازیکن‌ها رو سرپرست باید انقدر قوی باشه، مدیر تیمی که با تیم همراه تیم هست، بلافاصله بعد از هر نتیجه خوبی تو رختکن بشموره بده به بچه‌ها. اصل ماجرا اینه. حالا بله، رسم هست، بازیکن‌ها با بازیکن‌های حریف بعد از مسابقه پیرنه‌ها رو عوض می‌کنن، حتی بهشون هشدار دادن که این کارو نکنید، حتی خبر اومده بود که یه پولی رو به حساب بازیکن‌های تیم ملی ریختن، بعدش هم پیامک زدن که این پول اشتباهیه، برگردونین به حساب فدراسیون. یه سری این اتفاقات هست باعث شده که بازیکن‌ها دیگه با این، وقتی که این نتیجه رو گرفتن، بعد زمان کارلوس کیروش اون تیم مربی محور بود، کارلوس کیروش سرش درد می‌کرد برای اینجور دعواها، اما این تیم فعلی اسکوچیچ یه مربی جنتلمن بی‌آزاره که به هر حال فوتبال فهم کامله، اما هیچ موقع نیومده برای همچین چیزایی برای بازیکن‌ها بجنگه. در صورتی که خود عزیزی خادم گفته بود قبل از اینکه انتخاب بشه به عنوان رئیس فدراسیون چند ماه پیش، گفته بود یکی از دستاوردهای من اینه که میلیارد تزریق کنم به این فوتبال که متاسفانه برای خرج سفرشون هم خانم حسینی به گفته خودشون لنگ هستن.
خب این ترتیب های انگیزشون رو از دست نمیدن بازیکن‌ها؟
چرا؟
کوتاه اگه بم کنه در 15 ثانیه بگین چه اتفاقی میفته؟
اتفاق اینه که بازی بعدی که با سوریه داریم بازم تو زمین خارج از خونه هست، تو اردن بازی برگزار میشه، بازیکن‌ها دیگه اون حس و حال رو به قول شما خوب گفتی انگیزه رو از دست میدن. حتما به این وضعیت باید رسیدگی بشه که اگر نشه به ضرر فوتبال ملی مملکت.
توضیحات فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا رو میشنوید. به انتهای مجله بعد از ظهر رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.